بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. یه نکته بگم، تو الای استثنائیه مثل جا القوم الا زیدن دو نظریه هست. نظریه اول نظریه مرحوم مظفر. مرحوم مظفر میگه الای استثنائیه یه معنای مطابقی داره، یه معنای التزامی داره. حالا موقعی که یه معنی مطابقی پیدا کرد و یک معنای التزامی، قهرن الای استثنایی مفهوم پیدا میکنه. حالا معنای مطابقی الای استثنایی چیه؟ معنای مطابقی الای استثنایی اخراجه. یک کلمه حفظ بشید، اخراج. یعنی الای استثنایی میاد مستثنا را از حکم مستثنا منه خارج میکنه. مثال بزنه، جا القوم الا زیدن. الان در اینجا جا حکمه، القوم مستثنا منه، الا اداه استثناء هست، زیدن هم مستثنا هست، درسته؟ معنای مطابقی الا اینه که این الا میاد زید را از حکم القوم که آمدن بود خارج میکنه. این معنی مطابق. معنای التزامی اخیلی مرو مظفرها میگه معنای التزامیش هم اینه، لازمه اخراج به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص اینه که مستثنا حکم مستثنا من را نداره. مستثنا حکم مستثنا من را نداره. مستثنا من حکمش چی بود؟ آمدن. مستثنا حکم مستثنا من رو نداره، یعنی زید نیامد. این میشه مفهوم. رفقا اگه به شما گفتن که جا القوم الا زیدن بنابر عقیده مرحوم مظفر مفهوم داره یا نداره، باید بگید داره. اگه گفتن که مفهوم جا القوم الا زیدن چیه، باید این مفهومش اینه که زید نیامد. چرا؟ ولی نه دیگه، زید که نفرمایید، بفرمایید آمدن. مفهومش اینه، یعنی اون آمدن نوع حکم منتفی میشه از مستثنا، از زید. اگر از شما سوال کردن که بنابر عقیده مرحوم مظفر استثنا مفهوم داره یا نداره، باید بفرمایید داره. مفهومش اینه که زید نیامد. نه، من تو قاطی نمیشه. بنابر عقیده مرحوم مظفر، مرحوم مظفر میگه نهایت معنای مطابقی که این جمله الا داره اینه که بابا جون این زید از حکم القوم خارجه. منتها همین که انسان تصور خارج بودن کرد به نحو لزوم بیان بالمعنى الاخص، این تو ذهنش میاد دیگه، تو ذهنش میاد که حکم قوم چی بوده؟ آمدن. حکم زید چی میشه؟ نیامدن. منتها این دوتا خیلی نزدیک به همن، اخراج و انتفاع. انسان فکر میکنه این اونه. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه میرزای نائینیه. میرزای نائینی میگه که الای استثنایی مفهوم نداره. این چیزی که شما اسمش میذارید مفهوم، منطوق الا هست. شما میگید که کلمه الا وضع شده برای اخراج، یعنی میاد میگه مستثنا از حکم مستثنا من چیه؟ خارج. خب اخراج یعنی چی؟ میرزای نائینی داره میگه ها، میگه معنی مطابقی الا اخراجه، یعنی میگه زید از حکمی که برای قوم بود که آمدن بود خارجه. معنی اخراج اینه که زید نیومد. فهمیدی چی شد؟ فهمیدی چی شد رفقا؟ مرحوم مظفر میگه کلمه الا دو تا معنی داره، یه معنی مطابقی یک کلمه اخراج، وقت لازمه اخراج چیه؟ انتفاع. یعنی اون حکم از زید منتفیه، آمدن از زید منتفیه، زید نیامد. مرحوم نائینی چی میگه؟ نائینه چی میگه؟ میگه بابا اخراج همون انتفاع هست، اصلا منطوق الا همینه، نه مفهومش. فهمیدی چی شد؟ منطقه اینه خیلی چون نزدیک به همن تو زن، چون بلا فاصله تا انسان بیاد اخراج را تصور کنه، بلا فاصله بعد از اخراج چی تصور میشه؟ انتفاع. این باعث شده که میرزای نائینه میگه منطوقه، مرحوم مظفر بگه چیه؟ مفهومه. نه، حکم شخصی که همه میگن منتفی میشه. یعنی میرزای نائینی میگه صحبت روی نوع الحکم نیست، میگه منطوقه بنابر قول میرزای نایینی، بنابر قول میرزای نایینی، بله اصلا سراغ دیگه نو نمیره. متوجه هستی؟ این نمیخ پنج خط بخونی روشن شد یا نشد؟ نمیشه کاملا تشخیص داد. این عدم تشخیصش منحصر به اینجا هم نیست. هر جلوزون بیانه به معنی لقص باشه انسان اشتباه میکنه، نه که خیلی نزدیکه به مجرد تصور او اینم تصور میشه. انسان اعتماد به معنی مطابقی باشه، اعتماد به معنی خارجی باشه. بگید ببینم مرحوم مظفر میگه که الا چند تا معنی داره؟ معنی مطابقش یک کلمه، اخراج. اخراج یعنی چی؟ یعنی این الا میاد زید را از حکمی که برای قوم بود خارج میکنه. وقت لازمه اخراج یه معنی التزامش، لازمه اخراج انتفاعه، یعنی آمدنی که برای قوم ثابت بود برای زید ثابت نیست، یعنی زید نیامد. ولی مرحوم نائین میگه دوتا یه چیزن، معنی منطقش همین. و اما الا الاستثنائیتو و اما الای استثنائیه، همین سه خط که رد بشین دیگه مطلبی نداری. و اما الای استثنائیه فلا ینبغ الشک فی دلالتها علی المفهوم، سزاوار نیست. این عقیده مرحوم مظفر، شک در دلالت کردن الای استثنائیه بر مفهوم، یعنی الای استثنائی مفهوم داره، کسی تو مفهوم داشتن شک نکن. اگه گفتید مفهومش چی بود؟ یک کلمه، انتفاع. یعنی حکمی که برای مستثنا من ثابت بود منتفی میشه از مستثنا. چه حکمی برای قوم ثابت بود؟ آمدن. اون منتفی میشه از زید، یعنی زید نیامد. سزاوان شک در دلالت الای استثنایی بر مفهوم. و قوه رو بزنید به مفهوم، و قوه و اون مفهوم اینه، انتفاع و حکم المستثنا من عن المستثنا، منتفی شدن حکم مستثنا من. مستثنا من تو مثال من قوم بود، حکم آمدن بود، منتفی بودن حکم مستثنا من است. ولی مستثنا من چی نوشتید؟ قوم. ولی حکم نوشتید؟ آمدن. منتفی بودن حکم مستثنا من هست از مستثنا، یعنی از زید. مفهومش این رفقا، مفهوم معنی التزامه است یا مطابقی؟ التزام. حالا معنی مطابقی چی چیه که این لازمه یه معنی مطابقیه؟ اخراجه. لأن الا موضوعتون لل اخراج، این مخواد معنی مطابقیش رو بگه. لأن الا موضوعتون لل اخراج، به دلیل اینکه الا وضع شده است برای اخراج، یعنی معنای مطابقی الا اخراجه. اخراج چی از چی؟ اخراج مستثنا از حکم مستثنامه. بله، حرف نائینی دیگه دارید میزنید، تشخیصش مشکل. منظورش همینه که من دارم میگم، نائینی همینو داره میگه دیگه. هر مرمون زفر اینا رو میگه دو چیزن، نه که این دوتا خیلی نزدیک به همن، به مجرد تصور اون دو اینم تصور میشه. یکی میگه معنی منطوقه، یکی میگه معنای چیه؟ مفهوم. بازم خیلی سوال کنی مرحوم مظفر چی میگه؟ اینو میگه، اون نائینی میگه. لأن بله بله، معنای مطابقی میشه منطوق، معنی التزامی میشه چی؟ مفهوم. این دو کلمه رو حفظ بشید. مرحوم مظفر میگه اخراج انتفاع، مرحوم نائینی میگه اخراج و انتفاع مساوی هستن. فهمیدی چی شد؟ منطوق هست. لأن الا موضوعتون لل اخراج، به دلیل اینکه الا وضع شده است برای اخراج. و هوال استثناء، هوال رو بزنید به اخراج، و اون اخراج یعنی استثناء کردن. استثناء و اخراج یه چیز، اخراج یعنی اخراج مستثناء از حکم مستثنامه. منتا و لازم هازل اخراج، و لازمه این اخراج باللزوم البین بالمعنى الاخص، به لزوم بیان بالمعنی الاخص. بیان بالمعنی الاخص یعنی به مجرد این که شما اخراج رو تو ذهنت آوردی که مستثنا از اون که مستثنا من خارجه، انتفاع میاد تو ذهنت. لزوم بیان بالمعنی الاخص یعنی این، به مجرد تصور ملزوم لازم میاد تو ذهنت. عرضم رسیدید چی شد؟ و لازمه این اخراج که معنای مطابقی بود، چه نوع لازمی؟ به لزوم بیان بالمعنی الاخص خبر لازم اومد ان یکون المستثنا محکوما به نقیض حکم المستثنا من، این که بوده باشد مستثنا یعنی زید محکوم باشد به نقیض حکم مستثنا من. حکم مستثنا من رفقا چی بود؟ آمدن، مستثنا محکوم میشه به نقیضش، یعنی نیامدن. قوم آمد، زید نیامد، محکوم میباشد به نقیض حکم مستثنا. حالا مرحوم مظفر میگه ولما کان هذا اللزوم بینن، و چون که بوده است این لزوم روشن، چون این لزوم خیلی روشنه، ظن بعضهم، مراد از بعض میرزای نائینی، چون که این لزوم روشنه گمان کردن بعضی از علما که ان هذا المفهوم، این که این مفهوم، رفقا کدوم مفهوم؟ یک کلمه انتفاع خط فاصله، مستثنا محکوم باشد به نقیض حکم مستثنا نه، و چون که این لزوم بیان است گمان کردن بعضی از علما این که این مفهوم از باب جزر و فقا منطوق، یعنی بنابر عقیده میرزای نائینی الای استثنای مفهوم نداره، این چیزی که مرحوم مظفر مفهوم میدونه میرزای نائینی منطوق میدونه. ولما کان هذا اللزوم بینا ظن بعضهم ان هذا المفهوم من باب المنطق. خب یک لحظه با من باشی، گفتین ادوات هست 4 تاست ایشون فرمود، اولی چی بود؟ الا. الا گفتین چند نوعه؟ 3 نوعه، الای وصفیه، الای استثنائیه، ادات حصر بعد از نفی، یعنی الایی که ادات حصر و بعد از نفی قرار او حتما مفهوم داره. رفقا نگاه کنی بین حصر و مفهوم نمیدونه، اینجا بود یه حقانی نسبت عام خاص مطلق، اینجا بود گفتم بین حصر و مفهوم نسبت عام خاص مطلق، یعنی هر جا حصر بود بفرمایید مفهوم هست ولا عکسه، عکس نیست. حالا این و اما در قسم سوم الا رو میگه، و اما ادات حصر بعد از نفی، یعنی اون الای که ادات حصر و بعد از نفی قرار گرفته، و اما ادات حصر بعد از نفی مثل لا صلات الا به طهورن، نیست نماز مگر به طهور. رفقا منطق این چیه؟ نماز فقط با طهور است، مفهومش چیه؟ بدون طهور نماز نیست. چنم نه، نیست نمازی مگر با طهور، منطقش چیه؟ نیست نمازی مگر با طهور، مگر اینکه با طهور باشه، مفهومش چیه؟ یعنی اگر طهور نباشد نماز نیست. اما چه نمازی نیست؟ اختلافه، بعضی میگن نماز صحیح نیست، بعضی میگن نماز کامل نیست، بعضی میگن نماز اکمل نیست. صفحه 198 از همین کتابا، بحث مجمل و مبین نمیشه. صفحه 198 لا صلات الا به طهور میارید، این لا صلات الا به طهور ممکنه بعضی قائل به صحیح باشند، بعضی قائل به عام باشند، این فرق پیدا میکنه معنی روایت. یه بار دیگه، منطوق این لا صلات الا به طهور اینه که یعنی نماز نیست مگر با طهارت، یعنی باید طهارت باشه که بشه نماز، مفهومش چیه؟ یعنی اگه طهارت نبود نماز نیست. فهمیده چی شد؟ صحیح نیست، کامل نیست، اکمل نیست، بس. میگه مفهوم نداره، فقط منطق میگیره، میگه روایت میگه نماز نیست مگه با طهارت، یه مفهومش نیست که اگه طهارت نبود نماز نباشه، نه منطق نیست. لا صلات الا به طهور منطقش چیه؟ نماز نیست مگر با طهارت، یعنی نماز فقط با طهارت هست، نماز فقط با طهارت هست، مفهومش چیه؟ یعنی بدون طهارت نماز نیست. این بدون طهارت نماز نیست رو ابو حنیفه نمیگیره، میگه فقط نماز با طهارت هست. مفهوم روشن شد چی شد؟ سرش گفتم یادش بخیر، همین الانم تکرار کردم، فهیه فل حقیقت من نوع الاستثنائیه، یه رو بزنید آقا منطقش بالاخره چی شو؟ نگید حالا هیدری فرار کرد، نماز روانش، نماز فقط با طهارت است، مفهومش چیه؟ یعنی بدون طهارت نماز نیست. منطقش سلیسش اینه، نماز فقط با طهارت است. نماز بنویسید حیفه، نماز فقط با طهارت است. مفهومش چیه؟ یعنی بدون طهارت نماز نیست. فهیه فل حقیقت من نوع الاستثنائی. اینم نوری جواب تو. فهیه پس این ادات حصر بعد از نفی در حقیقت از نوع چی است رفقا؟ استثنائی. پس چرا جدا ذکرش کرده؟ چون ابو حنیفه میگه الای استثنائی مفهوم داره ولی این مفهوم نداره. علمای شما نه سه قسم کردن که اثبات اونه که هر دو مفهوم داره. فرعون، یک لحظه با من باشید بچه ها. اگه شما یه جمله دارید یه الا توش اومده، یحتمل الا الای استثنائی باشه، یحتمل الا الای وصفیه باشه، شما شک میکنی که این الا الای استثنائی است یا الا الای وصفیه است، حمل بر کدوم بکنیم؟ معناش کاملا با هم دیگه فرق داره ها. الای استثنائی معنی داره، الای وصفیه معنی دیگه داره. الله وکیل، حمل بر کدوم کنی رفقا؟ فقط استثنائیه. اگر شما توی الا که تو عبارت اومده شک کردید که این الا الای استثنائی است یا الای وصفیه، قانون اینه که، قانون نه، اصل اینه که این الا الای چی است؟ استثنائی است. رفقا کلمه اصل که حالا میگم اصل یعنی چی؟ یه مثال بزنیم. من به شما میگم لیس فی ذمتی لزید عشرت دراهم الا درهمون، زید از من 10 درهم نمیخواد مگر درهمون، الا درهمون. رفقا اگر این الا الای وصفیه باشه معنی چیه؟ چی از من میخواد؟ هیچی از من نمیخواد، درسته یا نه؟ چون معنیش اینه که زید از من 10 درهم نمیخواد. 10 درهم این صفت دارد غیر از 1 درهم است، یعنی زید از من هیچی نمیخواد. ولی اگر الا الای استثنائی باشه نگاه کنید، نه نگاه من اول معنی کنه، میگه اول معنی کنه خودم بفهمم، میگه که زید از من 10 درهم نمیخواهد به استثنای 1 درهم. یعنی چند درهم از من میخواد؟ 1 درهم. متوجه شدید؟ پس فرق داره. حالا این الا چون اعرابش باعث نمیشه که ما تشخیص بدیم، چون الا استثنایی هم میتونه باشه هم وصفیه، ما شک داریم. اینجا میگه اصلی که استثنایی باشه. چیز عجیب و غریبی هم نیست. کتاب اقرار خوندید یا نخوندید؟ نخوندید؟ حالا میخونید ایشالله. بعد از که خوندید قریبه به 2 صفحه از این کتاب بزنید، هی این الله مقر چی بگه چی بگه مطرح میشه، میگه لازمش چیه لازمش چیه. ببینید درست گفتی یا نگفت. فرعون فرع، لو شککنا، اگر شک کردیم ما، فی موردن، در یک موردی شک کردیم که ان کلمت الا للاستثناء او وصفیتون، این که کرد بله للاستثنائه للاستثنائه او وصفیتون، اگر لام نداره عزیز من استثنائیتون عادی او وصفیتون، رفقایی که کتابشون لام داره وصفیتون عطف است بر محل للاستثناء. اگر شک بکنیم ما در یک موردی این که کلمه الا برای استثناء است یا وصفیه، مثل ما لو قال المقر، مثل این که بگوید اقرار کننده نیست در ذمه من، نیست در ذمه من به نفع زید 10 درهم، یعنی زید 10 درهم از من نمیخواد، الا درهمون استثنائیه باشه بعدش مرفوع میشه، صفت هم باشه بعدش مرفوع میشه. رفقا اگر صفت باشه صفت است برای عشرت و دراهم. از یجوز فی المثال، به دلیل اینکه جز جیگر میگیرد در مثال، ان تکون الا وصفیتن، این که بوده باشد الا وصفیه، و یجوز ان تکون استثنائیتن، و جایز از این که بوده باشد الا استثنائی. چرا جایز استثنائی باشه؟ چون کلام منفیه، در کلام منفی مستثنا میتونه مرفوع باشه، بله بدل باشه. متوجه شدید؟ تو سمد یادش بر. خب و یجوز ان تکون استثنائیتن. رفقا این فإنه جواب لوه، لو شککنا، اگر شک کردیم ما در یک موردی این که کلمه الا برای استثناء است یا برای وصف است، فإن الاصل فی کلمت الا ان تکون للاستثناء. پس به تقیه اصل یاد بودی داشته باشی، تو ادبیات عرب کلمه از 4 تا معنی داره، ریشه بهتر بیشتر قاعده، ریشه بهتر بیشتر قاعده، ریشه بهتر بیشتر قاعده. مراد از اصل در اینجا بیشتره، مراد از اصل در اینجا بیشتره، نه ریشه است نه قاعده است نه بهتره، چون هیچ بهتریتی الا استثنا بر وصفیه قاعده هم نیست. اگر شما شک کردید فإن بیشتر در کلمه الا این که بوده باشد برای استثناء ایفا نتیجه است. چی کمتره باشه؟ ولی کن یه قاعده داریم اینه از زن و یلحق الشیء بالعمل اغلب، قاعده داریم از زن و، یعنی انسان زن پیدا میکنه که همیشه بره سراغ چی؟ اغلب. فای نتیجه است. حالا اگر برای استثناء شد فیس و تفی ذمتی، بچه اگر استثناء شد چند چقدر میاد بر ذمهش؟ یه درهم، فقط یه درهم. فیس و تفی ذمتی فی المثال ثابت میشه و در ذمه مقر، در مثال درهمون واحد یک درهم، چون گفته که بر ذمه من ده درهم نیست، از این نیست یه استثناء زده الا درهمون، مگه یه درهم. اما لو کانت وصفیتن، اما اگر بوده باشد الا وصفیه، فإن مقر لا یثبت فی ذمته شیئون، ثابت نمی شود در ذمه مقر بفرمایید چیزی، هیچ چیزی بر ذمه‌اش نیست. چرا؟ لأن مقر یکون و قد نفا العشرت دراهمه، رفقا عددی که ال داره اضافه میشه ولو به بی ال، عددی که ال داره اضافه میشه ولو به بی ال، لذا میگه ال عشرت دراهمه. فهمیدی چی شد؟ نه معنی نداره صفت اینجا، لأن مقر نفی کرده است ده درهم را کلها، همه ده درهم را مقر نفی کرده است، همه ده درهم را الموصوفت تلک دراهمو به انها لیست به درهمین، که موصوف می باشد اون دراهم، موصوف به چیه؟ به این که اون دراهم یک درهم نیست. خب بله هر ده درهم یک درهم نیست که، درست. ای آقا مخواد بگه ایشون ده درهمی که این صفت دارد غیر از یک درهم است از من نمیخواد، و درست دیگه نمیخواد دیگه. کدوم قانون؟ خب الابلان گرفته عزیز من، او قانون نه عزیزم الا وقت خوش نیست، او قانون یک صفو نیم مونده به آخر عوامل فنه، متوجه هستی؟ آخر صفحه از این خط سه جان و قدمات قدیم وردو، متوجه هستی؟ کل اسم تمه، و بهترین کسی هم که توضیح داد اردبیلیه، نه آقای اردبیلی ها، اردبیلی شارح مفصل زمخشری انموزج، متوجه هستی؟ خب این کدوم تمام نشده؟ با چی تمام نشده؟ بگو ببینم، یا با ال یا با اضافه یا با نون یا با تنوین، با چی اضافه نشده؟ ال عشرت دراهم کلها و انها لیست به درهمه، مطلب تمام شد. یک لحظه با من باشید، ادا تصر ایشون فرمود چند تا هست؟ چهار تا. الا بلوت خدا پروندش بسته شد، بریم سراغ انما. انما که ادا تصره، با اجازه دو خط عبارت مغنی بخوانم، نبرش بخوانم، انا بلفت وقد یقال انما و هازا یفید الحصر که انما بلکست وقد اجتمعتا فی قوله تعالی قل انما یوها الی انا، خیلی مطالب جد قشنگ، الی انما الهکم اله واحد فلان. خب بگذر، این کلمه انما با یه حصر صفت بر موصوف میکنه، مثل انما قائمون زیدون، با یه حصر موصوف بر صفت میکنه، مثل انما زیدون بفرمایید قائم. میدونید کدومش مفهوم داره؟ حصر صفت بر موصوف، انما قائمون زیدون معناش اینه که ایستاده فقط زید است، مفهومش چیه؟ یعنی ایستادن برای غیر زید ثابت نیست، مفهومشه. فهمیده چی شو؟ انما قائمون زیدون فقط ایستاده زید است، مفهومش چیه؟ یعنی ایستادن برای غیر زید ثابت نیست. از این جهت مفهوم پیدا میکنه، ولیکن اون مفهومی که با واقعی حکم منتفی میشه نداره. این مثال انما قائمون زیدون تو ذهنتون بسپارید. انما میشه اصل صفت بر موصوف، ایستاده فقط زید است، یعنی ایستادن فقط مال یه نفر، مال زید، ولی زید ممکنه صفتهای دیگری هم داشته باشه. انما وحیه و اون انما عدات حصر است، مثل کلمه الا. نتیجه بگیرید، فاذا استعملت فی حصر الحکم فی موضوع معین، زمانی که استعمال بشود انما در حصر کردن حکم، تو مثال من رفقا حکم چی بود؟ ایستادن، قائم. زمانی که استعمال بشود انما در حصر حکم در یک موضوع معینی، موضوع معین کی بود؟ زید. انما قائمون زیدون دلت بالملازمت البینه، دلالت می کند به نحو لزوم بین، دلالت می کند بر چی رفقا؟ علا انتفاعهی، بر انتفاع اون حکم. حکم چی بود؟ قیام. از غیر اون موضوع، موضوع چی بود؟ زید. غیر اون موضوع، میخواد یه غیر زید نایستاده، میشه انتفاع حکم اند انتفاع. فهمیدی چی شد؟ حالا که میگه انتفاع اند انتفاع، دیگه سر این که اصل موضوع بر صفت مطرح نکرده همینه، اون دیگه دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع نداره، صحبتی از حکم نیست که. بفهم حتما روز اول عرض کردیم مفهوم حتما و لزوم بیان به چی باشه؟ بالمعنی لخص. چون اگر لزوم غیر بیان یا بیان باشه، نه منطق نه مفهوم داخل در دلالات سیاقیه میشه، بعدش میرسه. بله حصر میکنیم، منتها حصری که از باب حکمی باشه نیست، البته حصر هست، حتما حصر بر انتفاع اون حکم از غیر اون موضوع. و هازا واضح، اینم روشن. سه بل، سومین از ادات حصر بله. این بل به دو نحوه میتونید بخونید. موضوع بر صفت نگفته، چون اون حصری که مورد نظر ما هست نمیرسونه، مفهوم نداره. خیلی حصر داره، مفید حصر هست، یه مفهوم شما استفاده میکنید، مثلا این مفهوم اصطلاحی نیست که حکم اندل انتخاب. کلمه بل رفقا معنیش اینه، اعراض کردن از ما قبل. یعنی متکلم زمانی که بل میاره میخواد اعراض بکنه از ما قبل، منتها این اعراض کردن از ما قبل سه نوعه. یا میخواد بگه ما قبل غفلتن از ذهن من اومده بیرون، میخوام اعراض بکنه از ما قبل. غلطی از ذهن من اومده بیرون، میخوام اعراض بکنه از ما قبل. مجبورم برای که تبعیض قائل نشن این مثال حقانی رو بزنم دیگه رفقا، ببخشید. مثلا من میخوام بگم که زید اومد، یک بار میگه خر اومد، متوجه هستی؟ زید آمد مثلا، بل حالا دیگه نه، برای که ناراحت نشیم، برای که تبعیض خال نشم، من زید آمد بلکه امر آمد، با این بل میخوام اعراض کنم از جمله ما قبل. اعراض بکنم یعنی چی؟ یعنی قطع نظر بکنم، یعنی میخوام بگم اون غفلتن از من صادر شده، اون اشتباهن از من صادر شده. اگه بل برای اعراض کردن از غفلت و اشتباه باشه مفهوم نداره. یک دو گاهی کلمه بل برای تأکید ما قبله. من به شما زیدون عالمون بل علامتون، تأکید یه چیز بیشتر داره. اینم آقا برای حصر نیست. یه مرتبه که با بل من میخوام ما قبل رو باطل بکنم، ما بعد رو اثبات بکنم، این مفهوم داره. ما قبل ابطال میشه، ما بعد چی میشه؟ اثبات میشه. بل وحیه لل اضراب، وحیه و اون بل برای اضراب است. اضراب یعنی چی؟ اعراض کردن از ما قبل، اعراض کردن از ما قبل. و تستعمل فی وجوه ثلاثه، و استعمال می شود بل در وجوه سگانه. یعنی بل سه قسم. یک، الاول لدلالت علا ان، یه واوی اضافه رو باید خطش بزنید، الا ان المضرب عنه، برای دلالت کردن بر این چیزی که اعراض شده است از اون چیز، یعنی جمله ما قبل که من اومدم با بل از او اعراض کردم، چیزی که اعراض شده است از اون چیز، وقع عن غفلتن، واقع شده است از روی چی رفقای من؟ بگید غفلت. با بل میخوام یه غفلتن از ذهن من پرید بیرون، او الا نحو غلط، یا به نحو چی؟ غلط. غافل بودن، اصلا توجه نداشتن، غلط. فرق بین غفلت و غلط تحقیق کنید خود. ولا دلالت لها حین اذن علی الحصر، نیست دلالتی برای بل در این هنگام، یعنی در این وجه اول، بر حصر. و هو واضح، خبر بزنید، عدم دلالت روشن است. الثانی، قسم دوم، للدلالت علی تأکید المضرب عن و تقریره. تو مختصر یادتونه تقریر. الثانی، قسم دوم، برای دلالت کردن، یعنی بل میاد برای دلالت کردن بر تأکید کردن المضرب عنه، چیزی که اعراض شده بود از اون چیز، جمله ما قبلی که از اون اعراض شده، مفهوم اونو تأکید بکنیم. رفقایی و تقریری تفسیر است برای تأکید و تسبیح. بله، مضروب وابشو خط بزنید و تقریری زمیرشو بزنید و تثبیت کردن اون مضرب و ان. نحو زیدون عالمون بل شاعرون. بچه ها، این مثال مثال قشنگی نیست. کاش گفته بود زیدون عالمون بل علامتون. بله، هم به بدل غلط میخوره، هم شاعر تأکید نداره اصلا نسبت به. مگر که یه چیزی بگیم، بگیم شاعر بودن علاوه بر این که احتیاج به علم داره، احتیاج به چیز زیادتری هم داره، از این باب تأکید باشه. یه چیزی بیشتر مثلا، نه، این نمیخواد یه چیزی بیشتر داره، مخواد که شاعرون یه چیزی بیشتر از عالمون داره. متوجه هستی؟ یعنی باید تو کلمه شاعرون هم عالمون باشه، هم یه چیز دیگه باید باشه. غلط و غفلت باید تحقیق کنید تو ذهنم نیست. ولا دلالت لها ایزن هین ازن علل حسر، نیست دلالتی برای بل ایزن، یعنی مثل اول، هین ازن در این هنگام دیگه لازم، هین ازن در این ثانی، بر حسر، دلالت بر حسر نداره. صورت سوم، از ثالث، این محل بحث ماست، لدلالت علل رد، برای دلالت کردن بل بر رد. رد یعنی چی رفقا؟ منع کردن ماقب، مخاطی اصلا مثل ماقب ممنوعه. و ابطال ما ثبت اولا، این واب تفسیر، و باطل کردن چیزی که ثابت بود اولا. نحوه این آیه تو مغنی معرکه بود، ام یقولون بهی جنه، می گفتن آنها به پیامبر جنون است، نعوذ بالله، بل جاءهم بالحق، بلکه آمده است پیامبر این مردم را به حق. حالا میگیم حصر چیه؟ فتدلو علل حصر، دلالت میکند بل بر حصر. رفقا، دلالت میکند بل بر حصر یعنی چی؟ یعنی اون نیست، فقط این است. جنون نیست، فقط آمدن به حق است. بله؟ حتما حصر اضافی است اینجا. فتدلو علل حصر، دلالت میکند بل بر حصر. یعنی چی؟ اون نیست، فقط این است. فیکون لها مفهومون، می باشد برای بل مفهوم. رو بقا مفهومش چیه؟ یعنی آیه آمدن به غیر حق را چی میکنه؟ نفی میکنه. جا اهم بلحق، این منطوقش، آمده است به حق. مفهومش چیه؟ لم یجه به غیر الحق، آمدن به غیر حق را نفی میکنه. فیکون برای بل مفهوم. و هذه الآیه الکریمه، این آیه کریمه دلالت میکند بر انتفاع آمدن رسول به غیر حق. آقا منطقش چیه؟ پیامبر به حق آمده است برای اینها. مفهومش چیه؟ به ناحق نیامده است ان شاء الله. چهار، اینا دیگه چیزی نیست. حالا بچه ها نگاه کنید، تا الان سه تا از ادوات هست گفتیم، یه دستمنی بزرگ بکنید براش. الا سقس چهار، یه هیئت هایی هست، یه هیئت هایی هست که اینا مفید چیه؟ حصره. مثل هیئت تقدیم و حق و تأخیر، یفید الحصر و الاختصاص. متوجه هستی؟ اینا هم چون حصر دارن مفید چی هستن؟ مفهومه. و هناک هیئاتون، و در باب مفهوم حصر هیئت هاییست، هیئت مثلا عزاداری، هیئاتون غیر الادبات، هیئت های غیر از ادوات، حالا هر چی داشتین ادوات بود، تدل علی الحصر، دلالت میکند اون هیئات بر چی رفقا هست. مثل چی؟ مثلا مثل تقدم المفعول، مثل مقدم شدن مفعول. اصلا این ریخته، کدوم ریخته؟ نمی که مقدم شده، نه و ایاک نبود و ایاک نستعین. رفقا مفهومش چیه؟ حصر چیه؟ فقط تو را عبادت میکنیم. مفهومش چیه؟ غیر تو را عبادت. این یک. و مثل معرفه شدن مسندون الی بلام جنس، تو جواهر یادتونه ها؟ اگه مسندون الی بلام جنس بیاد روش، مفید حصره. البته مع تقدیمی با مقدم بودن مسندون الی، یعنی مسندون الی مقدم بشه یک، بلام جنس روش باشه دو. نه با العالم محمد، فقط عالم محمد است. یعنی چی بچه ها؟ یعنی غیر محمد عالم؟ الولام استغراق بیارید صد تومن جایزه بگیرید، صد تومن. الموجز گفته عدات چی؟ الولام استغراق شد عدات کرده، همون گوشش، همون گوشش میزید خلاف مشهوره بلاغتن و اصولن. العالم و محمد یکی. دو، ان القولت ما قولت هزامه سخن، این القول مسندون الی، چون به 13 چیز میگن مسندون الی. فاعل، نائب فاعل، مفعول اول، اسم کانه، اسم انه، مفعول اول اعلمه. میگه ان القول، الان این القول اسم است برای انه. سخن ما قولت هزامه، سخن فقط اونی که خانم هزامه میگه دیگه، بقیه هیچ. متوجه شدی؟ هزامه اسم یه زنی. خب میدونید سوال داره، ان القول ما قالت هزام، اینجا القول مفید هست، فقط سخن، سخن خانم هزام است. ذالک رو بزنید. و مثل تعر و مثل این دوتا، مثل این دوتا رو واقعا میدونید چی؟ ضمیر فصل، بارک الله، ضمیر فصل. یه دو سه خط عبارت بخونیم بخوانم بد نیست. ضمیر فصل تا فایده داره، دو تا فایده لفظی داره، یه فایده، دو تا فایده معنوی داره، یه فایده لفظی داره. دو تا فایده معنوی چی بود؟ یکی فایده معنوی که حد بود، یکیش تأکید بود. فایده لفظی چی بود؟ فرق دو نظریه، فرق بین صفت و خبر، فرق بین تابع و چی؟ خبر. حقش هم دومی بود. و نحو ذالک براتون گفتم مثل تعریف مسند یا ضمیر فصل، مما هو مفصل فی علم البلاغه، فان هذه الحیات ظاهره فی الحصر، این هیئت ها ظهور دارد در حصر. حالا میگه ایده رو در ترجمه میکنه پیش میخوام من اینجا چی بگم؟ خب چیز داره که من بگم؟ فاذا استفید من هل هست، زمانی که استفاده میش بشود از اون هیئت ها هست، فلا ینبغی شک در اینکه ظهور دارد این هیئت ها در مفهوم. میگیم چرا؟ براتون گفتم، چون هر جا هست رفقا اثبات کردید بفرمایید مفهوم کنارش هست. ما تا این مفهوم گاهی محل بحث ما هست، گاهی محل بحث ما نیست. فهمیدی چی شد؟ لأنه به دلیل اینکه مفهوم لازمه ی حصر است. چنون لازمی؟ بفرمایید لزوم بیان. یعنی همین که شما حصر رو تو ذهنت بیارید، به مجرد تصور حصر مفهوم تو ذهنت میاد. و لأن مفهوم لازمه ی حصر است از به نحو لزوم بیان. و توضیح کلام در این هیئات گنجایش ندارد، اون تفصیل را این مختصر. و علا کل حال، و بر هر حال، حال این کل حال مدن روش فکر کنید، فان کل ما، همون چیزی که من گفتم، هر چیزی که دلالت می کند بر حصر، دلالت می کند بر مفهوم به ملازمه چی بچه ها؟ بگید بیانه. یعنی همین که شما تصور هست کردید، تصور مفهوم هم میشه. بچه ها کتاب رو نبندید، این سه چهار خط رو بخونید که دیگه برسیم به افغانی. رفقا عدد سه حالت داره. یک، یه مرتبه از ناحیه قلت به شرط لا هست، یعنی یه عدد به کار رفته از ناحیه قلتش به شرط لا هست، میگه کمتر از این نباید باشه. مثال الکرو سا ثلاثت و اشبارن کر سه وجب است. الان این کلمه ثلاثه عدده، رفقا نگاه کنید از ناحیه قلت چیه بگید؟ به شرط لا هست. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی دیگه کمتر از سه وجب نباشه، کمتر از سه وجب نباشد به شرط لا. بیشتر باشه اشکالی نداره. یک. دو، یه مرتبه از ناحیه کثرت به شرط لا هست. توضیح بده آقا سید از ناحیه کثرت به شرط لا هست یعنی چی؟ بیشتر نباشه. مثال میگه صوم ثلاثین یومن من شهر رمضانه، 30 روز از ماه رمضان روزه بگیرید. الان رفقا یه عدد به کار رفته، 30 یومن، یه از جهت کثرت به شرط راست، یعنی دیگه بیشتر از این نیست. فهمیدید؟ کمتر نمیتونه به شرط لا باشه. اگه بگید کمتر هم به شرط راست، مصیبت پیش میاد. یه مرتبه از ناحیه قلت و کثرت هر دو به شرط لا هست. حالا میگه کمتر نباشه، بیشترم نباشه. مثل این مثال، یجب علیکم رکعتا از صبح، بر شما واجب است دو رکعت صبح. روحای کلمه رکعتا عدده، عدد لازم نیست که حتما صورت 1 و 2 و 3 و 4 باشه. این الان رکعتا عدده، هم از نوعی قلت به شرط لا، هم از نوعی چی؟ کثرت. کمتر نباشه، بیشترم نباشه. یک کلمه داشته باشه. عدد از هر ناحیه‌ای که به شرط لا بود از همون ناحیه مفهوم پیدا میکنه. الان الکل و سراست اشبارن از روی خلت به شرط لا مگه نیست؟ مفهومش نیست که کمتر از این کر نیست، بیشتر از 30 روزه واجب نیست، کمتر از دو رکعت یا بیشتر از دو رکعت نماز واجب نیست. یعنی اون نمازی نیست که وجوب رفته روش. فهمیدی چی شو؟ نه نخوابیده. لذا همش ما اینا رو از چی میفهمیم بچه ها؟ قرینه میفهمیم. یه روایت اومده مثلا یه کر قدره. الخامس مفهوم العدد، مفهوم عدد. لا شک که در این که محدود کردن یک موضوعی به یک عدد خاص، مثلا شما روزه رو محدود کنی به 3 روز، آقا از هر ماه 3 روز روزه بگیر، الان شما روزه رو محدود کردی به 3 روز، دلالت ندارد بر انتفاع حکم در ما ادای اون عدد. اگر میگه بر شما واجب در هر ماه 3 روز روزه بگیری، این مفهومش اینه که غیر این 3 روز روزه واجب نیست. فاذا قیل صم ثلاثة ایام من کل شهر، بر تو واجب است روزه بگیری 3 روز از هر ماه، فانه شن، دلالت ندارد بر عدم استحباب روزه غیر از 3 روزه، غیر از 3 روز. این صم ثلاثة ایام من کل شهر، اون مثال من نگار پای تخت نکنید فعلا، اون نیست. روایت داریم که مستحب از هر ماه 3 روز روزه بگیرید، این مفهومش نیست که غیر 3 روز مستحب نیست. که اگر یه روایت اومد گفت که آقا یه روز دیگه هم مستحب تعارض پیدا بشه، فهمیدید چی شد؟ فلا یعارض، و تعارض نمی کند این قول قائل الدلیل با دلیل بر استحباب روزه روزهای بفرمایید دیگر. بچه ها فهمیدی چی شد؟ میخوای یه بار دیگه براتون بگم؟ اینجا باشید بچه ها، اینجا باشید بچه ها. روایت داریم که از هر ماه 3 روز روزه گرفتن چیه؟ مستحب. این مفهوم نداره که روزه دیگه مستحب نیست. لذا اگر یه روایت بیا بگه آقا روزه دیگه مستحبه، با این تعارضی پیدا نمیکنه. نعم، برای که شاد بشید خدا رحمت کنه این بنیا واقعا. نعم لوگ، حالا بیریم پای تخته، بیریم پای تخته. نوری لذت بردی؟ لذیذ. نعم نعم از دارم نعم. لو کان الحکم للوجوب مثلا، اگر بوده باشد حکم برای وجوب مثلا. صم داره دومی رو میگه، صم اگر بوده باشد حکم برای وجوب مثلا، و کان تهدید بالعدد و محدود کردن به عدد، یعنی محدود کردن موضوع به عدد. الان چه موضوعی رو شما محدود کردی به عدد؟ به عدد 30 روزه. و محدود کردن موضوع به عدد از جهت زیادت برای بیان حد اعلا هست، یعنی از جهت کثرت دیگه حد اعلا رو داره بیان میکنه، یعنی دیگه بیشتر نیست، یعنی میخواد دیگه از جهت کثرت چی هست رفقای من؟ آقا میفهمید یا نه؟ بله؟ میگه که وکان محدود کردن موضوع به عدد از ناحیه زیادت برای بیان حد اعلا هست، فلا شبهت در این که دلالت دارد عدد، این باره دلالتی نیست مفهومن، شبهه نیست در این که دلالت دارد عدد مفهومن بر عدم وجوب چی رفقا؟ زیاده. لذا اگر کسی بیشتر از 30 روز نماز روزه بگیره به حساب این که برش واجبه، بفرمایید حرام شد، همش قرینه خارج. این من دو خط بخونه که رفقا آزاد بشن، مثل دلیل روزه 30 روز از ماه رمضان. لکن این دلالت از کدوم دلالت؟ بفرمایید. دلالت بر مفهوم از جهت خصوصیت مورده، یعنی چون مورد قائم شده بر اینکه از جهت کثرت چیه؟ به شرط لا هست. قرآن خارج میدونه که در ماه رمضان 30 روز روزه واجبه، نه از جهت اصل محدود کردن به عدد، بلی اصل یعنی بدون قرینه، نه از جهت محدود کردن به عدد حتی یکون لنفس العدد مفهومون، تا اینکه بوده باشد برای خود عدد. خود عدد بچه ها یعنی چه؟ یعنی بدون قرینه، تا اینکه بوده باشد برای خود عدد مفهوم. پس حق این است که محدود کردن به عدد نیست مفهومی برای اون تهدید.